بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. و بینندگان عزیز و بزرگوار برنامه سمت خدا شبکه سه سیما، سلام علیکم. قبول باشه طاعات و عباداتتون و مستجاب باشه دعاهاتون انشاءالله. امروز هم افتخار این رو دارم که در کنار شما مخاطبین عزیز در جوار حاجی رفیعی باشم و به اتفاق ادامه بحث تفسیر سوره مبارکه توبه رو محضر ایشون باشیم. و یه نکته رو فقط بد نیست، اونایی که دوست دارید انشاءالله از نظر لطف حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها بهره‌مند بشید، عرض بکنم که برنامه سمت خدا تو ایام رحلت این بانوی مکرمه در بیش از 100 نقطه در سراسر ایران اسلامی سفره افطار و اطعام انشاءالله در واقع خواهد داشت. اگه دوست دارید در این سفره های اطعام و افطار مشارکت کنید، هم شما حضار هم بینندگان عدد 10 رو به 20303 میتونید پیامک بفرمایید. خیلی ممنون و متشکرم و افتخارم اینه که اینجا به قول معروف مستمع یکم از شما نزدیکتر به حاج آقا باشم و مباحث ایشون رو دنبال کنیم. سلام علیکم حاج آقای رفیعی. قبول باشه انشاءالله، ارادتمند حضرت عالی هم هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز برنامه سمت خدا، انشاءالله که موفق باشید.
زنده باشید. یه صلوات بفرستن حضار و بینندگان حاج آقا، دیگه شروع کنیم بحث رو. صلوات بلند. اللهم محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. توفیق داریم این روزها در جمع شما زائران حرم کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها و بینندگان عزیز شبکه نور و شبکه سه برنامه سمت خدا تفسیر سوره مبارکه توبه رو تقدیم کنیم. تشکر ویژه از برادر عزیزم جناب آقای ملایی و تشکر از کارشناسان محترم برنامه سمت خدا که امسال به هر حال با برنامه ریزی بنا شد این برنامه جایگزین این در واقع عزیزان در ماه مبارک رمضان باشه. امید آن که هممون اعمالمون مقبول درگاه الهی باشه.
الهی آمد.
چون اگر قبول نباشه همه این تلاش ها هدر خواهد رفت. همون جمله ای که وجود مقدس زینب کبرا در قتلگاه بیان کردن، اللهم تقبل منا هذا القربان، و اون جمله ای که ابراهیم نبی علیه السلام بیان کردن، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آیه 16 سوره توبه مورد بحث ماست. 15 تا آیه خدا حرفاشو با مشرکین زد، ما تقریبا چند روز اینجا مطرح کردیم. خلاصش هم این بود که یک، اسلام با شرک نمیتونه کنار بیاد، شرک باید ریشه کن بشه. دو، مشرکین اگر پیمانی بستن با مسلمونا متعهدن، نقض پیمان نمی کنن، مسلمونا هم به این پیمانها وفادار باشن. اما مشرکینی که آدم کشی میکنن، پیمان میشکنن، خیانت میکنن، مسلمان ها وظیفه ندارن سکوت کنن، باید جهاد کنن، مبارزه کنن، جلوی اینها بایستن و برخورد کنند. حالا این آیه خطابش دیگه به مسلمان هاست.
بله.
از بحث مشرکین در واقع جدا میشه، میفرماید ببینید دو چیز، یک ما باید از شما جهاد میخواییم، باید برید جنگ. دوم این که بعضی از اوقات یه اسراریه، یه رازهاییه که شما اینا رو باید حفظ کنید، یعنی جاسوسی و اطلاع رسانی به دشمن حرامه. ما با این دوتا شما رو امتحان میکنیم و بدانید من خدا همه رو امتحان میکنم. مواد امتحانی من فرق میکنه، منتها با شما مسلمانانی که الان تو این فضا واقع شدید دو تا امتحان از شما داریم. من بخوانم آیه رو، میفرماید قرآن کریم در این آیه 16 هم ام حسبتم، آیا میپندارید ان تترکو، ما شما رو رها میکنیم؟ نه، ولما یعلم الله الذی جاهدوا منکم، خدا باید بداند کدوم از شما اهل جهادید، اهل قتالید. و اینم اینطور نیست که با علم خدا عمل بشه، به معلوم عمل میشه، یعنی باید ببینیم اعلام جنگ که میشه کیا میان، کیا فرار میکنن. پس توقع نداشته باشید همینطوری برید بهشت، باید امتحان بدید. یک، امتحان جهاد. دو، ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه. ولیجه به معنای رازه. امتحان دوم اینه، رازدار باید باشید. یه وقت در بین شما نیروی نفوذی نباشه، با منافقین رو هم نریزید. والله خبیر بما تعملون، خدا به همه عملکردهای شما آگاهه. آقایان عزیز، خواهران گرامی، این آیه چند تا شبیه تو قرآن داره. حرفش هم یک کلمه است که من امروز یک کمی توضیح میدم.
بله.
و اون این است که خدا میفرماید ما مردم رو امتحان میکنیم. کسی فکر نکنه بدون امتحان نمره میگیره. یکیش همون اول سوره عنکبوت، احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. فکر کردید، گفتید ایمان آوردیم، کافی، امتحان نمیشید. مثل اینکه یه مدیری، یه معلمی به دانش آموزا بگه فکر کردید تو دانشگاه ثبت نام کردید قبولید، امتحان باید بدید، قبولی بی امتحان نمیشه. یا یک معلمی اول سال به دانش آموزا بگه ببینید من نمره بی خود به کسی نمیدم، کسی رو هم بی خود اخراج نمیکنم، من امتحان میگیرم، طبق امتحان قبول میکنم، رد میکنم. خدای تبارک و تعالی در سوره 142 آل عمران میفرماید ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، فکر کردید بهشت بی حساب کتابه؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، ما امتحان داریم ببینیم کی اهل جهاده، کی فرار میکنه. خود کربلای امتحان بود. خب امتحان که تموم شد، عبیدالله حر جعفی مردود شد چون نیامد. حر قبول شد، با این که حر تو لشکر دشمن بوده و عبیدالله تو لشکر دشمن ظاهرا نبوده، جدا شده بوده. زهیر قبول شد، ابن عباس نیامد، عبدالله جعفر نیامد. بالاخره اگر ما قبل از حادثه کربلا بگیم اب نداره، ما به تمام اینا نمره قبولی میدیم، به عبیدالله حر جعفی، به ابن عباس، به عبدالله جعفر، نمیشه اصلا. باید کربلایی به پا بشه، معلوم بشه حر میاد جانشو فدا میکنه، نمره قبولی میخوره. عبیدالله حر جعفی امام رو تنها میخوره، نمره مردودی میخوره. من یه جمله خدمت شما عرض کنم، وقتی میگیم خدا امتحان میگیره، 5 تا چیز به ذهن ما میاد. توی امتحان 5 تا چیز وجود داره. 1 امتحان گیرنده، 2 امتحان دهنده، 3 مواد امتحانی، 4 هدف از امتحان، 5 راه قبولی. الان میگن مثلا فلان مرکز بانک مثلا امتحان میگیره، میخواد نیرو جذب کنه. کی امتحان میگیره؟ بانک. کی امتحان میده؟ متقاضیایی که ثبت نام کرد. ابزار امتحان چیه؟ میگن این دو تا کتابو بخون، از اینا امتحان بدید. کتاباشو معرفی میکنن. خب هدف امتحان چیه؟ هدفم میگن اینه که نیرو جذب کنیم دیگه، هر که قبول شد استخدامش کن. راه قبولی تو امتحان چیه؟ راهش اینه که این کتابا رو یه ماده ما بشینید
بخون.
الان ما آزمون استخدامی داریم، آزمون آموزش پرورش داریم. قبلا میان اعلام میکنن آقا وزارت آموزش پرورش برای معلم امتحان میگیره. کی امتحان میده؟ اونایی که ثبت نام کرده. چرا امتحان میگیرن؟ میخوان معلم جذب کنن. از چی امتحان میگیرن؟ از این 5 تا کتاب. چه کار کنیم قبول شیم؟ پارتی ببریم؟ آشنا ببریم؟ نه، بشینید کتابا رو بخونید. من همینو بیام راجع به خدا پیاده کنم و خودمون. امتحان گیرنده کیه؟ خدا. ولنبلونکم، ما امتحان میگیریم. امتحان دهنده کیه؟ همه بشر. چه پیغمبر باشی، چه امام باشی، چه مردم عادی. و اذ ابتلا ابراهیم ربه، ابراهیم خدا امتحان کرد. امیرالمومنین فرمود 14 جا خدا من علی رو امتحان کرد. 14 جا هست روایتش، وقت نیست من بخونم. 7 جا زمان پیغمبر، 7 جا بعد از پیغمبر. قرآن هم میفرماید یه وقتی کسی داشت کوچه میرفت میگفت اللهم انی اعوذ بک من الفتنه. میدونید که امتحان تو عربی یکی فتنه میشه، امتحان، فتنه یعنی امتحان.
بله.
یکی خود کلمه امتحان که تو قرآن داریم سوره ممتحنه.
بله.
یکی کلمه بلا ولنبلونکم، یکی هم کلمه تمحیص. این 4 تا به معنای امتحان. داشت میگفت اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، خدای من پناه میبرم به تو از امتحان، منو امتحان نکن. حضرت علی صدایی زد فرمود این دعا به اجابت
نمیرسه.
ما من احد، خدا تو قرآن فرموده تمام مردم امتحان میشن. خب پس روشن شد امتحان دهنده و امتحان گیرنده. ما امتحان میدیم، خدا امتحان میگه. ابزار امتحان چیه؟ بله شما میتونید تو دعاهاتون بگید خدایا از ما امتحان سخت نگیر، خدایا ما رو مثلا با اولادمون امتحان نکن.
درست.
تو دینمون امتحان نکن. ولی نمیتونی بگی امتحان نکن. قرآن میفرماید نبلوکم، خوب دقت کنید، به شر و الخیر، ما شما رو با شر و خیر امتحان میکنیم. یعنی چی؟ مگه خدا شر داره؟ نه، این شر منظور بیماری و فقر و گرفتاری است. خیر منظور ثروت و سلامت و این چیزاست. ممکنه یکی با ثروت امتحان کنه، کما اینکه حضرت سلیمان رو با ثروت امتحان کنه. یه کسی رو با فقر امتحان کنه، کما اینکه حضرت ایوب رو با فقر امتحان کرد. یه آیه دیگه بخونم. بلوناهم بالحسنات و سیئات، ما با حسنه و سیئه شما رو امتحان میکنیم. یعنی بعضی از امتحانا با داشته هاست. مثلا به ولید خدا 10 اولاد داد، هیچ کدومشون هم مریض نشدن، همشون هم قبراق بودن، همشون هم سرحال بود. سلیمان پیغمبر خدا یه اولاد بهش داد، اونم مریض بود. قرآن میفرماید مثل یه جسد، به قول امروز یا عقب افتاده ذهنی مثلا، حالا اگر این تفسیر درست باشه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، بعضی امتحانا نقصانیه، بعضی امتحانا ایجادیه. پس اولاد گاهی باعث امتحان میشه. انما اموالکم و اولادکم
فتنه.
بله شما میتونید بگید خدایا لا تحمل علینا اسرا، امتحان سخت گردن ما نگذار. خدایا امتحانای ما رو آسان بگیر. خدایا اما ببینید امتحان امام حسین سخت بوده. این امتحان برای هیچ امامی اتفاق نیفتاد. کدوم امام اینطوری زن و بچه و شیرخواره و همه رو از دست داده؟ زن و بچهش اسیر شدن. هیچ کدوم از ائمه ما اینطور نبود. امتحان موسی بن جعفر در زندان قرار گرفت. اما نکته چهارم، آقا خدا برای چی امتحان میگیره؟ هدف از امتحان چیه؟ این آیه‌ای که میخونم دقت کنید، این آیه‌ایه که شب عاشورا ارباب ما ابا عبدالله تا صبح چند بار تو صحرای کربلا با صدای بلند خواند که حتی شمر ملعون شنید، گفت یا حسین ما تقول، چرا انقدر این آیه رو میخوانی؟ حالا آیه چیه؟ ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. امتحان برای اینه که خبیث از طیب تشخیص داده بشه، معلوم بشه کی در چه رتبه ای قرار داره. در سوره ملک که توصیه میکنم سوره ملک رو زیاد بخونید، سوره ملک فشار قبر رو بر میداره، تو قبرستان هم خوانده بشه برای همه اون قبرستان رحمته، توصیه شده. آیات اولیش اینه الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن
عملا.
هدف آزمون اینه، ببینید معلوم شه با آزمون کربلا کی حسینیه کی یزیدیه. 8 سال ما دفاع مقدس داشتیم، معلوم شه کیا پاشون به جبهه نرسید و کیا عمرشون رو تو جبهه فدا کردن، بچه دادن، عضو دادن، جانباز شدن. ولذا عزیزان من، هدف آزمون الهی آزار نیست، اذیت نیست. هدف آزمون الهی این است که افراد پاکیزه از غیر پاکیزه جدا بشن، عمل احسن روشن بشه، معلوم شه کی ابوذر میشه کی ابوجهل، معلوم شه تو جنگ تبوک، تو جنگ بدر، تو جنگ احد کیا فرار میکنن کیا میمونن. خب جنگ احد یه آزمون بود، یه خورده اوضاع به هم ریخت، خیلی ها فرار کردند. تو جنگ هنین همینطور. لذا آزمونهای الهی اولا درجه آدم هم بالا میبره، روشنه دیگه. شما تو مدرسه الان یه امتحان بگیرن دانش آموز قویشه، میگن برو پایه بعدی. اینم دقت کنید، میگن برو پایه بعدی، یعنی آزمون یک هدفش همینه رتبه عالم بره بالا، درجه عالم. خدا ابا عبدالله رو امتحان کرد، 3 امتیاز بهش داد، 3 امتیاز بی نظیر، هیچ کس نداره اینا رو دیگه. 1، شفا در تربتش قرار داد. شما ببین خاک امام حسین چقدر کربلا عزیزه، خوردنش هم جایز. 2، اجابت دعا زیر قبهش قرار داد. امام معصوم حجت خدا، امام هادی بیمار شده، پول میده به یک کسی، میگه شما برو کربلا زیر قبه جدم برا من دعا کن. امام معصوم بی نظیر این، ببینید شما. و 3، خدای تبارک و تعالی امامان رو در نسل او قرار داد، 9 امام در نسل ابا عبدالله. حالا آثار دیگش هم بمانه، من بحثم رو جمع کنم. این آیه که خوندم میفرماید ام حسبتم، شما میپندارید، حسبت و قرآن به معنای پنداره، ان تترکو همینطوری رها میشید، ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم. خدا اینه دقت کنن آقایون، این لم یعلم الله به معنای نیست که خدا نمیدونه ها، خدا همه چیزو میدونه، یعنی هنوز اتفاق نیفتاده، معلوم نشده. مثل اینکه معلمی اول سال تو کلاس میدونه کی قبوله کی مردوده، ولی چیزی نمیگه، میگه صبر کنید امتحان بگیرم بعد بهتون میگم. این آیه اینو میخواد بگه، نه اینکه خدا معنا نکنید خدا نمیداند، نه، یعنی هنوز مشخص نشده برای خود شما. ببینیم کی اهل جهاده. ما داشتیم تو جنگ تبوک کسانی که نیامدن، حالا بعدن آیاتشو میخونم، الان نمیخوام عرض کنم. داشتیم کسانی که خودشون اومدن، پسرشون هم اومد، پدر و پسر با هم اومده. داشتیم تو جنگ بدر کسایی که پدر و پسر دعواشون شد سر جبهه رفتن، میگو من باید برم، اون یکی میگو من باید برم. خب این آدمی که ما الان تو کشور خودمون خانواده های 4 شهید داریم، 3 شهید داریم، اینو باید یکسان دید با اون کسی که در طول جنگ نه کمک کرده، نه جبهه رفته، نه سخنی گفته، گاهی کارشکنی هم کرده، گاهی جیبش هم پر کرده. یکی نیستن. خدای تبارک و تعالی میفرماید آزمون باعث میشه آدم ها شناخته بشن، درجه ها بالا بره. اما نکته آخر که نکته مهمیست، چه کنیم تو این آزمون های الهی پیروز بشه؟ همه شما که اینجا نشستید و خود بنده و عزیز دلمون، هممون یه امتحانای تو زندگیمون پیش اومده دیگه. بعضی عزیزان امتحانشون تو مال بوده، بعضیا توی اولاد بوده، بعضیا عرض میکنم توی نقصان بوده، بعضیا توی ایجاد بوده. اولا انواره از خدا بخواهید امتحاناتونو آسان قرار بده و تو امتحانا موفق باشید. یه نکته به شما بگم، این نکته رو زود رد میشم از کنارش. ماها چون ظرفیتمون کمه، خدا زودتر از امتحان بهمون نمیگه چه امتحانی ازمون میگیره. شما فرض کن یه آقا و خانومی که ازدواج کردن، یه بچه‌ای هم خدا بهشون داده، اگر بدونن این بچه در 20 سالگی میمیره، مثلا از دنیا میره، اصلا بچه دار نمیشن. اگر بدونه این خانوم، این آقایی که باش ازدواج کرده، 5 سال دیگه یه حادثه‌ای براش پیش میاد، یا از دنیا میره یا بیمار میشه. این لطف خداست که ما از امتحان ها و حوادث آینده خبر نداریم، ولی معصوم چون ظرفیتشو داره امتحانش هم بهش میگن. به امیرالمومنین پیغمبر میفرماید تو این ماه رمضان تو شهید میشی، هیچ عکس العمل نشون نمیده. به امام حسین خاک کربلا رو تو شیشه میکند پیغمبر، به ام سلمه میفرماید حسین من در یه همچین جایی به شهادت میرسه، هیچ عکس العمل، آقا راشو میره. خود رسول خدا شب معراج، این روایت در کامل الزیارات، کامل الزیارات کتاب 1000 سال پیش ماست، مال ابن قولویه تو کاظمین دفنه، استاد شیخ مفید، مرد بزرگی بوده. ایشون مینویسد شب معراج خدا به پیغمبر فرمود ان الله یختبرک فی ثلاث، ما 3 تا امتحان از تو میخوایم بگیریم. شما به شما بگن 3 تا امتحان، اول حرفی که میزنی میگی چیه؟ خدایا این امتحانات چیه؟ پیغمبر پرسید. خدا فرمود پیامبر و قال ما هن، فرمود 1 الجوع، گرسنگی. کارت به جایی میرسه که تو شعب ابی طالب، تو جنگ خندق، تو تبوک گاهی یه خورما باید در روز بخورید. حضرت بلا فاصله عرض کرد خدایا قبل تو و رضی تو، هم قبول کردم هم راضیم، و منکت توفیق، تو بهم توفیق بده. امتحان دومت از تکذیب، تکذیبت میکنن. تو میگی من پیغمبرم، میگن دروغ میگی، میگن ساحری، میگن مجنونی. باز پیغمبر عرض کرد قبل تو یا رب و رضی تو و سلم تو، هم تسلیمم هم راضیه. به خدا امتحان سوم خیلی سخته، که پیغمبر وقتی امتحان سوم رو شنید یه انا لله و انا الیه راجعونم گفت. خدا فرمود امتحان سوم قتل برادرت علی ابن ابی طالب که انقدر بهش علاقه داری شهید میشه، دخترت فاطمه زهرا به شهادت میرسه، حسن، تمام این مسیر رو برای پیغمبر خدا بیان کرد. پیغمبر این سومی رو که شنید عرض کرد انا لله و انا الیه راجعون، باز همونو تکرار کرد قبل تو، رضی تو، سلم تو. آقایان عزیز، خواهران گرامی، بینندگان عزیز برنامه سمت خدا، 2-3 دقیقه این حرف آخر منو زیادی گوش بدید. در موفقیت، برای موفقیت تو امتحانایی که الان خبر نداریم، الان شما که اینجا نشستید یه اتفاقایی افتاده، من کاری ندارم، اما فردا چه اتفاقی میفته نمیدونم. چه امتحانی در انتظار بنده رفیعیه، جناب عالیه، نمیدونیم. وظیفه رو من تو 3-4 قسمت خلاصه میگم. 1. یاد خدا و ذکر. روایت داریم اگر اتفاقی تو زندگیتون افتاد، قرآن میفرماید بگویید انا لله و انا الیه راجعون، فبشر الصابرین. قرآن میفرماید. ذکر دومی که تو روایات سفارش شده، گفتن زیاد بگید لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یه روایت هم دیدم امام معصوم به فرزندش فرمود یا بنی اذا کنت فی شدت، اگر یه سختی تو زندگیت پیش اومد، فاکثر ان تقول، اینم برای اونایی که گرفتارن میشه امروز میگم، یه سختی مالی، اولادی، بیماری تو زندگیت پیش اومد، زیاد بگو یا رؤوف و یا رحیم، یا رؤوف و یا رحیم. حالا چرا وقتی میگی یا رؤوف و یا رحیم، خدا میفهمه یه جای کارت گیر کرده، کمک میکنه. البته توی نقلی هم داریم اگر کسی بیماری کشید، امتحانش تو بیماری بود، اینا رو برای عزیزانی عرض میکنم که الان تو بستر بیماری هن، خدا همشون رو شفا بده، خدا به همشون صبر بده. رسول خدا عیادت یه مریضی آمدن، فرمودن هر چی تو بستر خوابیدی میخوای انشاءالله بهبود پیدا کنی، این دعا رو خیلی بخون، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه ففی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. این حسنه در دنیا یعنی سلامتی، یعنی صحت. در آزمونهای الهی صبر، ذکر، توکل و شکوه نکردن. خدایا چرا بچه من اینطور شد، بچه فلانی سالمه. ویترین زندگی های همدیگر رو نگاه نکنیم. ویترین یعنی ظاهر. خیلی آدم که شما ببینید ظاهر زندگیش خیلی سوپر و شسته رفته است، وقتی میره تو متن زندگیش میبینید یه مشکلاتی داره که هیچ کس نداره. لذا خدا میفرماید جزوع نباشید، صبور باشید، خدای تبارک و تعالی هم انشاءالله عنایت خواهد کرد. چند تا دعا میکنم اگر نکته حضرت عالی دارید.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. چشم. عرض میکنم که خب وفات حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما زائران و مجاوران و بینندگان جان، و دعوت میکنم مجددن آقای رفیعی، این 100 نقطه در سراسر کشور افطار و اطعام به حرمت ایام وفات این بانوی بزرگوار به همت مؤسسه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و برنامه سمت خدا، واقعا با مشارکت مردم تو سالهای قبل برکات فراوانی داشته. لذا عدد 10 رو هر کس به 20303 بفرسته، انشاءالله امسال نگاه مهربان حضرت ام المؤمنین شامل حالش خواهد شد. بعدم این که آیات 20 تا 39 سوره مبارکه شعرا بعد از فرمایشات و دعاهای حاجی رفیعی تلاوت خواهد شد، ثوابش هم تقدیم به همین بانوی گرانقدر خواهد شد انشاءالله. عذرخواهی میکنم مصدع شدم، دعا بفرمایید حاجی.
اللهم اجل لولیک الفرج
الهی
و العافیت و النصر
الهی
و اجعلنا من انصاره و اعوانه
الهی.
اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه تا ما زنده ایم توفیق ظهور و درک آمدن امام زمان رو به ما عنایت بفرما. مملکت ما، تمامیت ارضی ما، ناموس ما، ولایت ما در پناه بقیت الله العظم، رهبر عظیم الشأنمون محافظت بفرما. بیمارانمون لباس عافیت بپوشان. اموات و گذشتگان، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. صلوات و نعت بفرما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.